آموزه‌هایی از یک متخصص توانبخشی بینایی بخش پایانی، مجتبی خادمی، مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت فارسی زبان ویژه نابینایان. این ماه بخش دوم از محتوایی که مدرسه هدلی در خصوص توانبخشی بینایی در قالب یک پادکست تهیه کرده است را به درخواست سردبیر ماهنامه برایتان تدارک دیدم. لازم است یادآور شوم در بخش پایانی این مطلب در مورد بیمه های درمان، بیمه های تکمیلی و روش جبران هزینه ها برای کمبینایان در ایالات متحده صحبت شده و از آنجا که قریب به اتفاق خوانندگان این مطلب در ایران زندگی می کنند، آن بخش را حذف کردم. پیشنهاد می کنم با مطالعه قوانین حمایت از معلولین، بیمه های درمانی عادی و تکمیلی و آیین نامه های داخلی رفاهی محل کارتان آگاهی خود را در مورد این روش ها در ایران بالا ببرید. همچنین اگر هنوز موفق به مطالعه بخش اول این گفتگو که در شماره قبلی مانا منتشر شد نشدید، می توانید پیش از ملاحظه ادامه گفتگو ابتدا مطلب شماره قبل را در ibngo.ir مطالعه کنید. اتینز، با توضیحاتی که دادید سوال بعدی هم مشخص شد. به طور کلی متوجه شدم مددجویان می خواهند بیناییشان همانند دورانی باشد که هنوز آن بینایی را از دست نداده بودند. آنها می خواهند بتوانند همان تجربیات قبلی را با بینایی فعلی خود داشته باشند. مایلم بدانم چگونه تجربه جدیدی که بیماران با وسایل کمک بینایی خواهند داشت و اینکه توانایی انجام چه کارهایی را پیدا خواهند کرد برای آنها توصیف می کنید. مارک ویلکینسون: خب، اغلب اوقات مجبورم به بیمارانم بگویم دید شما لطمه دیده است و به همین دلیل مجبوریم کارها را تا حدی با شیوه های متفاوت تر انجام دهیم. پس نوعی عینک جادویی وجود ندارد که بتواند بینایی شما را به سطح گذشته برگرداند. ما مجبور می شویم کارها را متفاوت انجام دهیم که ممکن است به معنای نزدیک تر کردن همه چیز به چشم و استفاده از یک عینک قوی تر باشد. شاید نیاز باشد وسیله ای را در دست بگیرید. شاید نیاز باشد از کنتراست معکوس استفاده کنید. از حالت تیره در تلفن هوشمندتان بهره ببرید یا نوعی دستگاه درشت‌نمایی ویدیویی را به کار بگیرید یا سطح درشت‌نمایی را روی کتابخانه الکترونیکی کیندل پاورقی KINDLE کتابخانه الکترونیکی که با برندهای مختلف تولید می شود، وسیله کوچک است که به واسطه بهره‌گیری از جوهر الکترونیکی روی یک صفحه نمایش برای مطالعه مکتوبات به کار گرفته می شود و حس مطالعه از روی کاغذ را برای افراد بینا ایجاد می کند. اخیراً این وسیله به موتور صوتی نیز مجهز شده است که می تواند مکتوبات را برای افراد آسیب دیده بینایی با صدای بلند بخواند. مترجم. ادامه متن. خود یا روی آیپد؟ پاورقی. آیپد یک تبلت و یا رایانه لوحی است. به محض انتشار آیپد، شرکت سازنده آن یعنی اپل رسماً اعلام کرد که این دستگاه جادو و انقلابی بزرگ برای مرور وب، خواندن و ارسال ایمیل، لذت بردن از عکس، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، مطالعه کتاب‌های الکترونیکی و بسیاری از کارهای دیگر است. اگرچه به کار بردن کلمه جادو ممکن است کمی زیاده روی باشد، اما قطعاً آیپد نسل جدیدی از تبلت هاست. مترجم. ادامه متن. خود بالاتر ببرید. پس قرار است کارها را اندکی متفاوت تر انجام بدهیم. اما وقتی به این واقعیت تن می دهید، اغلب توانایی رسیدن به اهداف و انجام کارهایی که می خواستید بتوانید انجام دهید را به دست می آورید. اد: آیا فکر می کنید میان مرحله اشتیاق برای انجام امور به شیوه گذشته و مرحله یادگیری شیوه های متفاوت انجام امور یک پل احساسی وجود دارد که مددجویان باید از آن بگذرند؟ صرفاً به عنوان یک پزشک چگونه گفتگو در این خصوص را مدیریت می کنید؟ مارک: خب، ما می دانیم وقتی کسی از دست دادن چیزی را تجربه می کند، احساسات زیادی را از سر می گذراند که یکی از این احساسات انکار و سرخوردگی است. پس ما باید این افراد را به این مرحله از پذیرش برسانیم که بپذیرند الزاماً خودشان مقصر آن اتفاق یا هر اتفاق دیگری نبودند. شرایط فعلی آنها موقعیتی است که امروز در آن قرار دارند و باید به این پذیرش برسند تا بتوانند دوباره پیش بروند. می‌دانیم که افسردگی در میان سالمندان یک امر متداول است و در میان نابینایان این مسئله بسیار شدیدتر می‌شود. شاید نیاز به ارجاع به درمانگر باشد تا فرد را به مرحله‌ای برساند که بتواند موقعیت را درک کند، شرایطی که در آن قرار دارد را بپذیرد و به واسطه وسایلی که به عملکرد بهتر او کمک می‌کنند زندگی عادی را از سر بگیرد. اد به نظرم این قضیه فراتر از یک فرایند عمل کردی است. این قضیه یک فرایند احساسی را هم با خود دارد. می‌خواهم دو سوال از شما بپرسم که عموماً زیاد با آنها برخورد می‌کنم و خیلی مشتاقم پاسخ شما را به این دو سوال بدانم. اولی این است که کمبینایان همیشه از من می‌پرسند چرا نمی‌شود یک ذره بین بزرگ که کل صفحه کتاب یا روزنامه ام را بپوشاند داشته باشم تا بتوانم کل مطلب را یک جا ببینم. با چنین سوالی چطور برخورد میکنید؟ پاسخ شما چیست؟ مارک: خب، این سوال به طور تخصصی در حوزه نور است. میدانیم عدسی هایی که درشت نمایی میکنند در وسط ضخیم ترند و در کناره ها نازک تر. و این اوصاف مشکل یک ذره بین بزرگ این است که باید یک عدسی خیلی خیلی ضخیم داشته باشد که در این صورت باعث ایجاد اعوجاج زیادی در کناره های ذره بین خواهد شد. پس مجبور میشوید فقط به مرکز عدسی نگاه کنید. چنین وسیله بسیار سنگین خواهد بود و به سختی می شود آن را در دست گرفت. پس به خاطر این محدودیت های بصری عدسی ها نمی توانیم ذره بینی داشته باشیم که کل یک صفحه را بپوشاند و هر کسی که ذره بین های صفحه‌ای باریک پاورقی Thin Page Magnifier THINPAGEMAGNIFIER ادامه مت را امتحان کرده باشد، می داند که این ذره بین ها چیزها را اندکی بزرگتر نمایش می دهند، اما اعوجاج بسیار زیادی در تصویر ایجاد می کند، پس چنین ابزاری کنتراست را کم می کند. در نتیجه تنها راه برای در اختیار داشتن یک میدان دیده وسیع استفاده از ذره بین الکترونیکی یا استفاده از ذره بین ویدیویی یا تلویزیون مدار بسته است و راه دیگری برای این کار وجود ندارد. اد: منطقی بود، اما این سرخوردگی در اکثر افراد وجود دارد. همیشه این سوال را از من می‌پرسند. دومین سوال این است که من می‌خواهم هنوز به رانندگی ادامه بدهم. چطور با از دست رفتن بینایی‌ام رانندگی کنم؟ و این به خودی خود یک موضوع پیچیده و بزرگ است. اما با خودم گفتم آیا امکان دارد کمی درباره نقش خودتان در خصوص کمک به افراد کم بینایی که شاید هنوز بتوانند رانندگی کنند صحبت کنید؟ مارک: خب، یکی از گرفتاری‌های بزرگ من این است که ما 50 ایالت با 50 قانون مختلف برای رانندگی داریم. مثلا من بیمارانی دارم که مجبور شدند از مرزهای ایالتی عبور کنند تا بتوانند در ایالت من، یعنی در آیووا پاورقی IOWA ادامه مت رانندگی کنند، در حالی که آنها اجازه ندارند در ایلینویز پاورقی ILLINOIS ادامه مت یا نبراسکا پاورقی NEBRASKA ادامه مت رانندگی کنند، و اینکه چنین چیزی آدم را کاملا گیج می کند، چون این فرد همان فرد است. پس باید بگویم خیلی دوست داشتم مثل اروپا که قوانین در تمام کشورها یکسان است، ما هم یک استاندارد ملی برای رانندگی داشتیم، اما فعلا که چنین چیزی نداریم. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا کمبینایان ملزم به استفاده از تلسکوپ بیوپتیک پاورقی بایوپتیک تلسکوپ BIOPTICTELESCOPE ادامه مت که تقریباً 50 سال قدمت دارد هستند. این تلسکوپ کوچک است و در بالای عینک قرار می‌گیرد. کمبینایان می‌توانند برای تشخیص علائم رانندگی که در فاصله نسبتاً زیادی قرار گرفتند به آن متوسل شوند. واقعیت این است که تحقیقات صرفاً نشان داده رانندگانی که ملزم به استفاده از این وسیله هستند تنها در 1% از موارد از آن استفاده می‌کنند، و طبق تحقیقات عوامل انسانی می‌دانیم که نگاه به جاده یکی از مهمترین عوامل رانندگی ایمن به حساب می آید. در نتیجه استفاده از نقشه‌های ماهواره‌ای سخنگو برای مسیریابی بسیار مطلوب تر است و من بیمارانی دارم که به خاطر قوانین ایالت محل اقامتشان این تلسکوپ را روی عینکشان قرار می‌دهند، اما با نقشه‌های ماهواره‌ای سخنگو مسیریابی می‌کنند و نگاهشان فقط به جاده است که باعث می‌شود همه چیز ایمن‌تر پیش برود. پس به اینجا میرسیم که آیا ایالت محل اقامت شما آنچه من امکان بررسی شرایط فردی برای رانندگی مینامم را فراهم میکند؟ ما قوانین مشخصی برای رانندگی داریم. اگر افراد طبق این استانداردها واجد شرایط نباشند، آیا آن ایالت این فرصت را فراهم میکند که فرد نشان دهد علارغم کاهش بینایی یا میدان دید هنوز قادر است به طور ایمن رانندگی کند؟ در ایالت من یعنی آیووا این شرایط فراهم است. مردم با سطوحی از بینایی که شاید در حالت عادی تصور نکنند ایمن باشند، این فرصت را دارند که نشان دهند می توانند به طور ایمن رانندگی کنند. برخلاف تصورتان، رانندگی این افراد ایمن است چون نگاهشان را فقط به جاده می دوزند. این قبیل افراد برای مسیریابی از نقشه های ماهواره‌ای سخنگو استفاده می کنند. من به والدین و افرادی که همیشه در خصوص بینایی مورد نیاز برای رانندگی سوال دارند، این طور توضیح می دهم. مثل نگاه کردن به نمودار بینایی سنجی است. به حرفی که می توانید روی نمودار بینایی سنجی بخوانید نگاه کنید و به من بگویید چه چیزی کوچکتر از آن وجود دارد که هنگام رانندگی باید نگران آن باشید. فقط علائم رانندگی از حروف کوچکترند که با پیشرفت نقشه‌های ماهواره‌ای سخنگو در سال 2021 نیازی به خواندن آنها ندارید. اد بسیار هم جالب. واقعا به این قضیه فکر نکرده بودم که نقشه‌های ماهواره‌ای سخنگو این روند را برای کمبینایان تغییر دهند. خب، دو سوالی که مددجویان عموماً مدام از من می‌پرسند را جواب دادید. اما یک مسئله دیگر که افراد کمبینا در مورد آن سردرگم می‌شوند این است که آیا تنها به یک وسیله کمک بینایی نیاز دارند؟ آیا قرار است یک وسیله تمام مشکلات را حل کند یا قرار است از چندین وسیله استفاده کنند؟ بعضی از متداول‌ترین این ابزارها کدامند؟ اگر مایلید به طور خلاصه در این خصوص هم توضیحاتی بدهید. مارک: خیلی‌ها صرفاً با یک وسیله کارشان راه می‌افتد. اگر کمبینایی در حد خفیف باشد، ممکن است فقط عینک‌های مطالعه قوی‌تری نیاز داشته باشند. دیگرانی که ممکن است به دورش‌نمایی الکترونیکی احتیاج داشته باشند، می‌توانند یک ذره‌بین ویدیویی در اندازه کامل تهیه کنند. می‌توانند یک ذره‌بین ویدیویی قابل حمل تهیه کنند و زمان‌هایی که از منزل بیرون می‌روند همراه خود ببرند. امروزه نرم‌افزارهای مختلفی طراحی شده که می‌توانید برای تبدیل تلفن هوشمندتان به یک ذره بین ویدیویی از آنها استفاده کنید. می توانید از تلفن هوشمند خود برای مطالعه مطالب به کمک موتور تبدیل نوشتار به گفتار پاورقی Text to Speech TEXT TO SPEECH ادامه متن استفاده کنید. پس گزینه‌های زیادی در دسترس است. صرفاً به این بستگی دارد که هر فرد در چه زمینه‌ای مشکل دارد. یک نفر شاید بخواهد مطالعه کند، کار دستی انجام بدهد، پیانو هم بنوازد. پس برای کارهای مختلف به وسایل مختلفی نیاز پیدا می‌کند. نتیجتاً اولی به کاری که هر فرد می‌خواهد انجام دهد و در ادامه به وسایل کمکی مختلفی که فرد را به هدفش می‌رساند برمی‌گردد. در بسیاری از مواقع صرفاً یک وسیله کفایت می‌کند، اما اغلب به دو یا سه وسیله نیاز است. اد و آیا معمولاً کار کردن با این وسایل به ویژه ذره‌بین‌ها آسان است یا مردم واقعاً باید استفاده از آن را تمرین کنند؟ مارک: به نظرم اکثریت قریب به اتفاق مردم می توانند خیلی سریع نحوه استفاده از یک وسیله را یاد بگیرند، اما مطمئناً ما درمانگر توانبخشی داریم. کاردرمانی داریم که اگر در استفاده از یک وسیله مشکل دارن، می توانن به مردم در استفاده از وسیله کمک کند. ما قبل از پایان ویزیت بیماران خود را آموزش می دهیم تا استفاده از وسیله را امتحان کنند و نسبت به اینکه قادر به انجام این کار هستند خوشبینیم. اما مربی یا دوستی که همراه آنها باشد تا مطمئن شود شخص به درستی از وسایل استفاده می کند یک مزیت است. نتیجتا مددجویان با ترکیبی از شرایط مختلف روبرو هستند، اما به نظرم مردم می‌دانند چطور از یک ذره‌بین استفاده کنند، چطور مطالب را به چشم خود نزدیک‌تر بگیرند تا بتوانند به خوبی مطالعه کنند و استفاده از بعضی از این گجت‌های الکترونیکی هم به راحتی آب خوردن است. بخش پایانی آموزه‌های توانبخشی کمبینایی هم به پایان رسید، اما فراموش نکنید در خصوص قوانین بیمه‌ای و قوانین رانندگی برای کمبینایان در ایران مکتوبات مرتبط را بخوانید تا بیشتر بدانید.